بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 37 صفحه 16 و ان الحد کما قال شیخ فی النجات خمسة اقسام: حد اسمی و حد کامل هو تمام البرهان و حد هو مبدا البرهان و حد هو نتیجة البرهان و حد امور لا اله الا الله ولا اسباب. بحثمون در مشارکت حد و برهان بود، بعد از ذکر دو مقدمه وارد بحث شدیم. ابتداعا تعیین کردیم که مرادمون از حدود چیست، سلام علیکم. گفتیم حدود یعنی اجزای حد و حد وسط برهان. حالا میخوام وارد تقسیم حد بشیم که با بیان تقسیم حد مشارکت حد و برهان هم معلوم میشه. سه قسم از حدها اجزایشون با حد وسط برهان یکیه. اون وقت گفته می شود که در این حدها اجزا مشارک است با اجزای برهان و مشارکت حد و برهان اتفاق افتاده. پس ما ابتدا تقسیم میکنیم حد رو به اقسامی تا در ضمن توضیح دادن اون اقسام مشارکت حد و برهان هم معلوم بشه. حد رو به پنج قسم تقسیم میکنیم. یکی حد اسمیه که قبلا مطرحش کرده بودیم، الان دیگه توضیح مجدد نمیخواد. سه تا دیگهش حدیست که مشارکت حد و برهان درش ظاهره. یعنی بخشی از حد وسط برهان یا همه ی حد وسط برهان تو این حد آمده. یکی حدی است که ما اسمشو میذاریم کامل البرهان، حد کامل البرهان. اگر تمام حد وسط رو توی حد بیاریم میگیم حد کامل البرهان. حد وسط ما فرض کنید دو جز داره. این دو جز بینشون رابطه علت و معلول برقراره. من اینو کلی میگم، مثالم نمیزنم، بعد تو مثال هم بعدی که مثال میارم همه روشن میشه. حد وسط برهان ما دو جز داره. اینو در همین حدی که عرض میکنم میتونید تصور کنید، احتیاج به مثال ندارید. حد وسط دو جز داره، حد وسط برهان، به صورتی که یک جز علت هست برای جز دیگر، یک جز مبدأ است برای جز دیگر. علت بگید، مبدأ بگید. سبب بگید، فرقی نمی کنه. یک جز سبب است برای جز دیگر. توی حد یعنی تعریف، یا هر دو جز حد وسط رو ذکر می کنیم، یا اون جزئی که به منزله علت ذکر می کنیم، یا اون جزئی که معلوله ذکر می کنیم. چون قرار شد دو تا جز باشه، یکی علت یکی معلوله. وقتی ما می خواهیم شعر رو تعریف کنیم، اجزای حد با حد وسط برهان گفتیم شریکن. ما حد وسط برهان رو میاریم اجزای حد قرار میدیم، یا هر دو جزئی رو که حد وسط بودن میاریم تو تعریف، حدمون میشه کامل البرهان، یا اون جزئی که به منزل علته، اون جزئی از حد وسط که منزل علته، اونو میاریم توی تعریف، تعریفمون میشه حد مبدأ البرهان، مبدأ البرهان. یا اونی که به منزله معلوله، اون جزئی که به منزله معلوله تو تعریف میاریم، حدمون میشه حد نتیجه البرهان. پس توجه میکنیم به حد وسط برهان که مشتمل بر دو جزئه، یک بار همشو میاریم، یک بار یکی از دو جز رو میاریم. اگه همه رو آوردیم حدمون میشه حد کامل البرهان، اگر جزئی رو آوردیم بستگی داره به اینکه کدوم جز رو بیاریم، حدمون میشه یا حد مبدأ البرهان یا حد نتیجه البرهان. به همین اندازه من توضیح دادم، دیگه بیشتر توضیح نمیدم، تو مثال همین روشن میشه انشالله. ولی الانش هم روشنه، الان معلوم شد چی گفتم، یعنی مطلب خیلی مخفی نبود که حتما با مثال روشنش کنی، با مثال روشنتر میشه. قسم پنجم. پس قسم اول حد اسمی بود، قسم دوم و سوم و چهارم کامل البرهان و مبدأ البرهان و نتیجه البرهان بود. حالا قسم پنجم، اموری رو تعریف میکنیم که علت و سبب ندارن. خب اینا پیداست که اجزای تعریف رو نمیتونیم حد وسط برهان قرار بدیم، چون اجزای تعریف هیچ کدومشون سبب نیستن. در حالی که حد وسط باید سبب باشه. پس ما نمیتونیم اینجا مشارکت حد و برهان رو اجرا کنیم. برای این قسم پنجم ابتداءً مثال میزنیم، یعنی قبل از اینکه مثال بر اون سه قسم کامل و کامل البرهان و مقدمت البرهان و نتیجه البرهان بیاریم، قبل از اون که بر اون سه قسم مثال بیاریم، برای قسم پنجم مثال بیاریم، چون کاری باش نداریم، مثال میاریم توضیحش میدیم رهاش میکنیم میریم. مهم برای ما اون ستا هستن که درشون مشارکت حد و برهان انجام میشه. اون چون مهمه و طولانی بحثش، تأخیرش میندازیم که بتونیم کاملا در موردش بحث کنیم. خب اینایی که سبب و علت ندارن، اموری که سبب و علت ندارن ولی تعریفشون میکنیم و پیداست که در تعریفشون جزئی که عبارت از سبب نمیاریم چون سببی ندارن، اینها عرض کردیم مشارکت حد و برهان درشون نیست، اونا رو مثالشون میزنی، وقتی رسیدم توضیح میدم مثالشون. الان شاید زود باشه توضیح بدم، از رو میخونه. بحث امروز، ابتدای بحث امروز خیلی توضیح داده نشده، وقتی مثال میاد کاملا معلوم میشه. من عمدن توضیح ندادم، چون اگه بخوام توضیح بدم این قسمت رو نمیتونم بخونم، بس طول میکشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 37 سطر 16، به ان الحد عطف بر اون ان المراد بعد از نقوله ان المراد یا ان المراد داشتیم، ان المراد درسته، بعد از نقوله همزه مکسور میشه، ان الحد هم حالا عطف بر اونه. خب قبل از این که من ادامه بدم بحث رو و متن رو بخونم، اون قدوم رو ما دیروز مطرح کرده بودیم که گفتید بعضی کتاب ها تشدید دارن بعضی ها تشدید ندارن. من بلاغت مراجعه کردم، قدوم مخفف بود، دالش تشدید نداره، به معنی تیشه نجاری. قدوم هم داشتیم، قدوم هم داشتیم و قاف مضمون بود و تشدید دال، به معنی نوعی کلنگ، تورتیشه. دیدید که کلنگی که یه سرش مثل تیشه است یه سر دیگرش تیزه، کلنگ خیلی بزرگی هم نیست. بعضی کلنگ ها بزرگی هن، آدم دو دستی باید برشون داره بزنتشون زمین. بعضی کلنگ ها کوچیکی هن، یه دستی برمیزنیم زمین میزنیمشون. این قدوم اون کلنگ کوچیکی هست که مثل یه سرش مثل تیشه است یه سرش هم مثل نیزه تیزه، اونه بهش میگن قدوم. قاف مضمون و دال مشدد. و اون اینجا مراد نیست، چون ابن سینا در تعریف گفت لیون حتبه هل خشب، تا چوب باش ترشیده بشه، با اون تبر ترشیده نمیشه، با این تیشه‌های نجاری ترش، نجاری قدوم خونده میشه. پس قدوم درسته، قدوم اگرچه مورد داره ولی اینجا ظاهرا جاش نیست. بله هر دو رو گفته بود، یعنی هر دو تیشه نجاری هر دو با فای با قاف مفتوح. پس اون لغتی که من مراجعه کردم ناقص بود، من به لاروس مراجعه کردم، به فرهنگ لاروس مراجعه کردم، فرهنگ عربی فرانسه بوده ترجمه شده به فارسی، من به اون مراجعه کردم. حالا فرهنگی من شاید ناقص بوده، فرهنگی که من مراجعه کردم، فرهنگی شما مراجعه کردم نهایی ابن عسیر بوده، نهایی ابن عسیر شما مراجعه کردم، این هر دو رو اجازه دادم، قدوم هم قدوم. خب اون دیگه اگه باشه
اختلاف هم هست، مثلا ابن سکید گفته نقل کرده که گفته فقط به تخفیف بدون تشدید، یکی از
بعضی گفتن خب پس حالا علایاله دیگه. اون که من مراجعه کردم این بود، اونم که شما مراجعه کردید، خب اون نهایه ظاهرا معتبرتر از لاروسه، نهایه اعتبارش بیشتره، اون هم میفرماید قدوم داشته هم قدوم داشته، ولی اختلافی هم بوده، بعضی گفتن فقط قدوم بخون قدوم نخون دیگه، حالا اون باید به لغت مراجعه کرد. خب و ان الحد کما قال الشیخ یا ان الحد کما قال الشیخ فی النجات خمسه تو اقسام. یک قسم حد اسمی است که قبلا توضیحش گذشته، احتیاج به بیان نداره. دوم حد کاملی است که هو تمام البرهان. سوم حدی است که هو مبدا البرهان. چهارم حدی است که هو نتیجه البرهان. این سه تا رو اشارتاً توضیح دادم، توضیح مفصلش هم در ضمن مثال انشالله خواهد آمد. پنجم حد امور لا علل لها، معرف هایی رو تعریف میکنیم که اون معرف ها علل نداشتند، لا علل لها ولا اسباب. این ولا اسباب عطف تفسیر است بر علل یا عطف مرادف است بر مرادف، اسباب با علل فرقی ندارن. تصریح شده در بعضی نوشته ها به این که از سبب مرادف علت است، مرادف علت است، حتی اعم بودنش هم نگفته، نگفته سبب اعم از علته، سبب رو با علت یکی گرفته. در کشاف و اصطلاحات الفنون یادم نیست از کی نقل کرده، گفته سبب با علت مرادفه. در بحث سبب مراجعه کنید، سبب رو با علت مرادف گرفته. در دستور العلماء هم سبب با علت مرادف گرفته شده. البته من خود دستور رو ندیدم، نقل از رو دیدم، ولی کشاف خودم دیدم. تو کشاف داشت که سبب با علت مرادفه، در دستورم نقل شده بود که ایشون گفته که سبب با علت مرادفه.
این
کجا مثلا؟ نه، گاهی مرادف نگفته بود. اون عبارتی که من دیدم گفت مرادف هست، نه گاهی مرادف هست. کشاف از دستور قوی تره، کشاف از دستور قوی تره و مورد اعتماده. دستور اونچنان مورد اعتماد نیست، ولی کشاف مورد اعتماده. کشاف و اصطلاحات، نه کشاف تفسیر. کشاف اصطلاحات که کتاب بسیار مفیدیه، حتما باید در هر کتاب خونه باشه. مؤلف هر دوشون هم دوتا از علمای هندن، هم دستور العلماء هم کشاف. البته به نظر می رسید که اسباب اهم باشن از علل، ولی اگه خوب دقت کنیم اونجایی هم که علت استعمال میشه سبب استعمال میشه و بالعکس. اهمیت هم خیلی نمیشه روش اعتماد کرد. مثلا فرض کن که قیاس رو سبب میدونیم برای نتیجه، خب علت هم میدونیم. البته بعضی ها گفتن علت در واقع افاضه الهی است نه قیاس، همون هم گفتن سبب افاضه الهی است نه قیاس. شاهد بر مدعای ما اینه که ایشون در عبارت در جمله بعد گفته او اسبابها و عللها، او نیورده. معلوم میشه دوتا رو یکی گرفته. خب اموری داریم که سبب ندارن، اینا رو میخوام تعریف کنیم، یا اموری داریم که سبب دارند ولی سبب بالعرض دارن، سبب به ذات ندارن. سبب به قولشون داخل در ذاتشون نیست، بلکه سبب بالعرضه. خودشون مثال میزنه، در بعضی مثال ها اون شیعی که میخواد تعریف بشه سبب نداره، در بعضی مثال ها سبب بالعرض داره، سبب به ذات نداره. من تو مثال ها هر دو رو توضیح میدم. او اسباب ها و علل ها غیر داخلتن فی ذات ها بل بالعرض، یعنی سبب به ذات نداره، سببی که مال خود این معرف باشه نداری. سبب بالعرضه، بالعرضه یعنی سبب مال خود این معرف نیست، مال موضوع معرفه. و بالعرضه و المجاز به خود این معرف نسبت داده میشه. که همین در ضمن مثال معلوم میشه. مثلا وحدت، وحدت رو میخوام تعریف کنیم. وحدت یک امر اعتباریه و امر اعتباری سبب نداره. البته سبب نداره هیچ چیزی بی سبب نیست، منظور سببی که داخل در ذاتش باشه نداره، والا هر امر اعتباری سببش همون معتبره، معتبر اعتبارش میکنه موجود میشه. حالا اگه کسی بخواد وحدت رو تعریف کنه، به تعریفی تعریف میکنه که اون تعریف مشتمل بر سبب نیست. مثلا وحدت رو تعریف میکنه به عدم الانقسام، عدم الانقسام سبب نیست. مثال دیگه نقطه است. درباره نقطه اختلافه که آیا امر عدمی یا امر وجودیه. حجم و سطح و خط وجودی هستند، در خارج موجودند اگرچه مستقل نیستند. سطح مستقل از حجم نیست، خط مستقل از سطح نیست، ولی درباره نقطه اختلافه که آیا اینم وجودیه یا عدمیه. بعضی گفتن عدمیه، بعضی گفتن وجودیه. اونایی که گفتن عدمیه، خب نقطه رو براش علت قائل نیستن، سبب قائل نیستن، چون امر عدمیه، امر وجودی نیست. اونایی که گفتن وجودیه، سبب قائلن، ولی سبب رو برای موضوع نقطه قائلن. چه کسی یا چه عاملی باعث شد که این خط به وجود آمد؟ همون سبب بالعرض سبب نقطه هم هست. یعنی وقتی من خط محدود میکشم رو صفحه کاغذ، من میشم سبب این خط و بالعرض سبب نقطه پایان این خط هم منم. پس سبب در واقع سبب شده برای موضوع نقطه که خطه، اما بالمجاز این سبب رو سبب خود نقطه هم میدونیم. پس نقطه سبب اگر امر وجودی باشد، اگر امر وجودی باشد سبب دارد و سببش واقعا سبب است برای موضوع نقطه، نه برای خود نقطه. اما بله،
چون بسیط میشه
این اجزای داخلی دیگه نداره. بله، اجزای داخلی یعنی سبب قوام نداره. سبب وجودش هم عرض کردم، سبب وجود موضوعشه. پس خودش اصلا سبب نداره مگر بالعرض و المجاز. خود نقطه برفض وجودی باشد، عدمی باشه که گفتیم سبب نداره، اما اگر وجودی باشه سببش سبب موضوعشه. یعنی سبب در واقع مال موضوع نقطه است، مال خود نقطه نیست. نه اینطور نیست. مثلا فرض کنید چی؟ عرض یکی بیازه، آیا سبب بیاز سبب موضوعشه؟ یعنی سببی که بیاز رو بر این دیوار انداخته همونیست که دیوار رو ساخته؟ نه، خود بیاز مستقیماً سبب داره. کسی بیاز رو بر جدار وارد کرده، سبب داره، اینطور نیست. بله سبب داخلی به معنای جنس و فصل نه، به معنای ماده و صورت نداره. جنس و فصل هم برش درست میکنه، هم ماده و صورت برش درست نمیکنه.
نقطه نیاز و معروض داره، بیاز هم نیاز و معروض داره. بیاز ماده و صورت نداره، بسیطه، نقطه هم حافظ میده، این هم میشه. در هرچی که راجع به نقطه برفرض این که دیگه باشد بگیم، همون چیزا رو راجع به تمام معقولات عرضیشون بسیط هم
یعنی چون بسیتن دلیلیست که شاید درست نباشه. یعنی ما میگیم خب بله دیگه، نقطه سبب نداره، نقطه از اموری وجودی که خودش سبب نداره، نمیشه سببی نقطه رو تولید کنه. موضوعش رو تولید میکنه، نقطه تولید میشه. برخلاف بیاض که اصلا جدایی از دیوار میشه ایجادش کرد، نه جدایی از سبب دیوار میشه ایجادش کرد. یعنی ما میتونیم بیاض رو برای جدار ایجاد کنیم، نه جدار رو ایجاد کنیم بیاض دنبالش درست بشه. شما خط رو ایجاد میکنید نقطه درست میشه، اما جدار رو درست میکنید بیاض درست نمیشه. بیاض جدایی از دیوار برای دیوار درست میکنید، برای دیوار درست میکنید. تازه بیاض رو به قول شما تعریف میکنه. نه مسامحه نیست، مسامحه نیست. ببین به جای ماده جنس و فصل گذاشتیم ماده و صورت، به جای ماده و صورت. بله تعریفش چرا؟ تعریف کل حده، به منزله حده، چون ازش درش به منزله جنس و منزله فصل آمده. این مقدار توی نقطه هم نمیشونی بیاری، این مقدار توی نقطه هم نمیشونی بیاری. فرق هست بین نقطه و بیاض. با این بیانی که گفته شد فرق هم روشن شد، خودتون هم به فرق تقریبا اعتقاد دارید. حتما بین بیاض و نقطه فرقه. بیاض سبب داره، حالا سبب داخلی جعلی داشته باشه، جعلی هم نیست، از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفتیم، جعلی هم نیست، بالاخره منشأی داشته توی بیاض. اما تو نقطه شما چیزی ندارید. تو نقطه اگه بخوان تعریفش کنید به اسبابش تعریف نمی کنید، چون سبب برای نقطه نیست. برخلاف بیاض که وقتی تعریفش میکنید اگه بیاض موجود باشه فاعلش هم میارید، جنس و فصلش هم میارید، که جنس و فصلش از ماده و صورت گرفته نشده، از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته شده. جنس و فصل ساختگی نیست، فقط از ماده گرفته نشده، از ماده و صورت گرفته نشده، نه ساخته شده باشه. جنس و فصل ما در جای دیگه از ماده و صورت میگیریم، ازا میگیم جنس و فصل. در اینجا از ماده و صورت نگرفتیم، گفتیم کل جنس و کل فصل، ولی یه امر واقعیه، چون از مابل اشتراک و مابل امتیاز گرفته شده، امر جعلی نیست که ما خودمون ساخته باشیم. پس وحدت گفتیم امر اعتباری است و سبب نداره. نقطه هم اگر امر عدمی باشه سبب نداره، اگر امر وجودی باشه سببش همون سبب موضوعشه. در اما و جهلم که عدمی هن اونام سبب نداره. اگر کسی اما و جهل رو وجودی بدونه، در مورد جهل بعضی قائل به وجودی شدن، علل خصوص اگر جهل مرکب باشه که دیگه گفتن حتما وجودیه، اگر قائل به وجودی بودن این هم بشین، باز در واقع موضوعشون سبب داره، خودشون سبب ندارند. بله، مثل و تهدید نقطت و الوحدت و الاما و الجه و نحوه ها. مثلا موضوع اما چیه؟ اگر وجودی باشه موضوعش قوه باصره است. موضوع جهل قوه نظریه است. وقتی اینا سبب دارند،
نفس.
بله
نفس، چون علم برای باشه عرض
من
نفس میشه.
قوه نظریه مربوط به نفس دیگه. بله من ریسترش کردم، و نحوه ها. یعنی این چند تا مثال رو زدیم مال اموریست که لا اله الا ها ولا اسباب از و ما ذکرناه من المثالین دیگه وارد بحث مشارکت حد و برهان می شود به طور جدی تر. وقت اون دو مثال، اون ستان اصطلاح تمام البرهان، مبدا البرهان، نتیجه البرهان تو این مثال روشن میشه. معتبر
برای امر اعتباری علت فاعلی میگه
چرا؟
پس اینا امر اعتباری علت فاعلی دارن که مشارکت بده کنن.
بله، هیچ وقت هیچ شیئی بدون علت نمیشه. اینم که ما میگیم اینا علت ندارن، منظور اون اینی که علت داخل در ذات ندارن، بلا علت فاعلی برای امر اعتباری همون معتبره. این نشاط کردن. حالا اگر کسی بخواد علت فاعلی اینها رو حساب کنه، باید ببینیم آیا میتونه مشارکت حد و برهان رو در اینجور امور اجرا کنه با توجه به علت فاعلی تنها. حالا بریم جلوتر ببینیم آیا هر چهار علت باید بیاد یا علت فاعلی تنها کافی است. این وقت بعد از این که توضیح داده شد اون وقت جواب شما معلوم میشه. توجه کنید دو تا سوال مطرح میکنیم بعد جواب میگیم. یک سوال از لمه سوال میکند، یک سوال به مای حقیقی است. در جواب مای حقیقی حد میاریم، در جواب سوال به مای حقیقی حد میاریم، در جواب سوال به لمه برهان میاریم. و شما اون حد و برهان رو با هم بسنجید میبینید مشارکت داره. میپرسه لمن خسف القمر، چرا قمر منخسف شد و تاریک شد؟ جواب میدیم لأنه توسط الارض بینه و بین الشمس، چون زمین بین او و بین شمس فاصله شد. بعد به این اکتفا نمی کنیم، پشترش می بریم فن مها نوره، نور قمر محو شد. این برهانه. با لمه سوال کرده و ما در جواب برهان آورد. لأنه شروع به قیاسه که قیاس هم از سنخ برهان ملمه. لأنه توسط الارض و بینه و بین شمس، بعدم نتیجه میگیریم فن مها نورو. البته نتیجه میگیریم خوب نگفتن، ولی لازم بود که بگم، چون الان تو برهان شما دو جز میبینید، یکی توسط زمین بین شمس و قمر، یکی انمها نور. انمها نور نتیجه این توسطه و توسط مبدع این انمها نوره. الان خوب دقت کنید در این برهانی که ما آوردیم دو جز می‌بینید، هر دو جز هم با همدیگه حد وسطند. قمر اصغره، انخساف اکبره، بقیه حد وسطه. هم توسط، یعنی توسط الارض بین هو و بین شمس حد وسطه، هم انمهای نور حد وسطه. این ماها یعنی محف شدن نور. و برهانم اساسش عرض کردم همین حد وسطشه، اشتراکم در همین حد وسطه. خب الان ملاحظه میکنید که دو تا جز توی برهان آمد، هر دو هم حد وسط قرار داده شده. وقت اگر از ما سوال کنه مل انخساف، انخساف قمر چیست، سه جور میتونیم جواب بدیم. یکی بگیم توسط شمس بین او، توسط عرض بین او و بین شمس، اینو میتونیم بگیم. یعنی جزئی از اون دو جزء برهان رو آوردیم که این جزء مبدع جزء بعدیه، توسط مبدع انمهای نوره و سبب انمهای نوره. حالا ما در تعریف انخساف این توسط رو آوردیم، یعنی اونی که مبدع آوردیم. این اصطلاحا میگن حدی که مبدع البرهانه، یعنی از بین اون دو جزی که حد وسط شده بودند مبدعشون در تعریف آمد، از بین اون دو جز مبدعش که همون توسطه تو تعریف آمد. این چنین تعریفی رو میگیم تعریف مبدع البرهان، یعنی تعریفی که در اون تعریف از مبدع البرهان استفاده شد. اگر در تعریف انخساف از ما بپرسه مل انخساف، بگیم انمها و نور القمر، بگیم انمها و نور القمر در اینجا از بین اون دو جزئی که توی حد وسط برهان آمده اون جزئی که به منزله نتیجه بوده آوردیم. مبدع عبارت بود از توسط، نتیجه عبارت بود از انمها. ما این انمها رو در تعریف آوردیم. انخساف چیست؟ انمها و نور القمر. خب تر این حد ما میشه حد نتیجه طول برهان. اگر هر دو رو آوردیم میپرسه انخساف چیست، ما جواب میدیم توسط عرض بین شمس و قمر و در نتیجه محو شدن نور قمر، که هر دو جزئی رو که حد وسط بودن تو تعریف میاریم این تعریف میشه کامل البرهان، حد کامل البرهان. روشنه دیگه، مطلب سخت نیست، اصل مطلبم گفته بودم با مثال روشن تر شد.
جایی که حتی وسط ما این دو حالتی باشه اونجور دارتن پیش میاد که حتی وسط یه جازی باشه بیاد پیش میاد یه اونجا نتیجه و سرس ما ندارم
اونجا که حتی وسط دو جاز باشه اونجا که داری، اونجا که حد وسط دو جز نباشد بسیط باشد، اونجا باید ببینیم که میتونیم منحل کنیم یا نه. حالا برسیم ببینیم مثلا به بسیطش میرسیم، چون مثال های متعددیشون میزنیم. و ما ذکرناه من المثالین فی النظم، در شعر دو مثال ذکر کردیم. قد مثل به همه شیخ، هر دو مثال از شیخ گرفتیم، یعنی ابن سینا. فقال مثاله، مثال این اشتراک حد و برهان این است که گفته شود ان یقال لمن کسف القمر، سوال با لم است، یعنی از علت سوال میکنه پس طالب برهانه، جوابش هم میشه برهان. فنقول لانه توسط الارض بینه و بین شمس فنمها نوره، فقط حد وسط رو ذکر کردیم. قیاس اینطوره: القمر توسط الارض بینه و بین شمس فنمه نورو این صغرا، و کل ما توسط الارض بینه و بین شمس فنمه نورو فهو منخسف نتیجه میگیریم فالقمر منخسف. من میگم منخسف ولی در نوشته داریم منکسف. اینو قبلا اشاره کردم، خسوف و کسوف قبلا بر همدیگه اطلاق میشدن، ولی اخیرا قرار بر این شده که کسوف مربوط بشه به خورشید، خسوف مربوط بشه به قمر. اینجا ایشون کسوفی که مربوط به خورشیده در مورد قمر به کار برده، اشکالی نداره چون هر دو شدنیه. این اصطلاحی که جعل کردن اینه که به قمر بگیم خسوف، به شمس بگیم کسوف. حالا اینجا برعکس کرده، اینجا برعکس کرده، اصطلاح جدی رعایت نکرده و اشکالی هم نداره. کسوف مال قمره؟ نه، کسوف مال شمس. خسوف مال قمره.
فعلا یعنی
الان خسوف مال قمره. ما وقتی یاد میگرفتیم میگفتیم خورشید خه داره، در کدر شدن لفظی رو میگیریم که خه نداشته باشه، یعنی کسوف. اون خه رو که میابردیم میگفتیم مال قمره، مال خورشید نیست. اینطوری یاد میگرفتیم، حالا از همونجا تو ذهن من مونده و الا منم خیلی راحت قاطیش میکردم، چه حافظه من خیلی قوی نیست قاطی میشد. اینجوری یاد رفتم دیگه تو ذهن من مونده. ثم تقول، بعد با مای حقیقی میپرسیم ما کسوف القمر، فنقول و در جوابت میگوییم هو انمها و نورهی لتوسط الارض. حالا ملاحظه کنید این هو این ماها و نوره لتوسط الارض حده، اون لانهو توسط الارض بین هو بین شمس فن ماها نوره برهانه. الان ملاحظه کنید حد و با برهان مقایسه کنید، هر دوشون مشتملن بر این ماها نور و توسط الارض، هر دو مشتملن بر این دو جز. اینو بهش میگیم مشارکت حد و برهان، یعنی اجزای حد همون حد وسط برهانند، یا حد وسط برهان همون اجزای حدند. خب توجه کردید که اینجا برهان با حد در حدود و اجزا مشارکت کردند. مثال رو گفتیم، اما بیان شاهد مثال و چیزهای دیگری که لازمه گفته بشه ظاهرا نمی‌رسیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد. از لکن هازل حد دل کامل للکسوف بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.